ساعت 6 صبح شنبه پاییز، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود و سلام و صبح خیر به همه شما هممیهنان عزیز و محترم. روز و هفته تازه پاییزی شما به خیر و به آرامش. خیلی خوش آمدید به بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران به تاریخ شنبه 19 ماه مهر سال 1404. برای شما هر جای این وطن زیبا و عزیز که هستید آرزوی سلامتی و آرامش دارم. دعوت میکنم تا ساعت 14 ما رو با این بخش از برنامه های رادیو تهران همراهی بفرمایید.
به به، اینم از هم خونه جدید.
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟ آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، عین خونه واقعیه،
همشو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها
again.
صبحتون بخیر، 6:08 است و انتخاب شما در این اول هفته پاییز رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94. دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده و صبحگاهی صبح نو تهران نو رو بشنوید.
دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف.
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. اینجا در رادیو تهران صبح رو در کنار هم آغاز می‌کنیم. صبح نو تهران.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. الهی که حالتون عالی باشه، خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین، بهترین ها نصیبتون بشه در 19 مهر ماه 1404. صبح نو تهران نو تقدیمتون میشه از همین لحظه تا اولی ساعت 8 صبح روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. میدونم ممکنه خوابتون بیاد، سخته، قطعا سخته، اصلا نمیخوام کدبان بکنم. پنج صبح بیدار شدن و سرکار رفتن دنبال رزق و روزی حلال رفتن و اولش یه خورده ممکنه سخت باشه بیدار شدنه، به خصوص اگر شب قبلم حالا شما جایی بوده باشین، مهمون اومده باشه، مهمونی رفته باشین، دیرم برگشته باشین خونه و این چشایی مقدارم چین باز نشه از هم دیگه، ولی ایرادی پنج دقیقه اولشه، پنج دقیقه اولشه، یه چای اول صبح شما بزن، لبخنده فراموش نشه، یه ذره همچین تمرکزتو جمع بکن، همه چی درست میره جلو. اگه هم نزدی نخونه بیرون دیگه الان وقتشه دیگه، میشه شو 12 دقیقه شد تقریبا دیگه، کم کم داره بزرگراهام شلوغ میشه، ترافیک داره آغاز میشه دیگه، اونایی که مدرسه ای هستن میان بیرون، سرویس های مدارس دیگه میان داخل خیابونا، پدر مادرها میخوان بچه‌ها رو برسونن، کارمندا میخوان برن سر کار، و اگر میخواهید برید داخل محدوده طرح ترافیک که امیدوارم طرح حتما خریده باشید دیگه، زودتر باید این کارو انجام بدید دیگه. آره بخش‌های مختلف امروز تقدیمتون میکنیم در صبح نو تهران نو، گفتگو داریم، قرار به محله های شهر تهران سر بزنیم، قرار هست درباره افزایش قیمت مرغ صحبت بکنیم، درباره خودروهای رها شده در پارکینگ ها حرف خواهیم زد، درباره فعالیت تاکسی برقی هم حتما صحبت میکنیم و کلی اتفاق و ماجرای دیگه، و مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما 30094 هست. سوالم هم بگم دیگه، همین ابتدا تا یادم نرفته سوالمون هم بپرسیم. تهران قشنگمون که خیلی هم دوستش داریم، هفتش هم گذشت، هفته گردشگری هم بود و کلی اتفاق باحال درش افتاد و چقدر جا داره واسه دیدن که اصلا خیلی همون خبر نداریم ازش، یعنی کلی خانه موزه ما داریم در شهر تهران، کلی خانه تاریخی داریم در شهر تهران، کلی پارک و کلی موزه و کلی مکان فرهنگی تاریخی گردشگری داریم، بالای 300 نقطه اگر اشتباه نکنم که ما شاید حتی نصفش رو هم ندیدیم. حالا همین رو بذاریم کنار، محلات شهر تهران بعضیش خیلی فوق‌العاده تاریخی و جذابه، مثلا کجا، محله اودلاجان مثلا، مثلا شمیرانات، مثل پامنار، اینا محله‌هایی هستند که یه جورایی قلب تهران بودن دیگه، تهران از اینجا شکل گرفته شده، تهرانی که امروز می‌شناسیم. خب اگر بخواید یکی از این محلات رو، حالا الزاما قدیمی هم نبود، میتونه یکی از محله‌های جدید و تازه تأسیس باشه، حتی هر کدوم از محله‌های تهران رو که دوست دارید به یک توریست خارجی نشون بدید، به یک گردشگر خارجی، پاشو گذاشته واسه اولین بار تو تهران، بعد میگه که فلانی من میخوام این تهران شما رو بهتر بشناسم، بیشتر بشناسم، کجاش بریم خوبه، بعد شما دستشو میگیری میگه مثلا اولینجا بیا بریم ما هم دیگه سمت مثلا پامنار تهران، اون محله رو واسه همون بفرستید به 3094، علتش هم بهمون بگید چرا اون محله انتخاب شماست، به خاطر تاریخی بودنشه، به خاطر نوستالژی بودنشه، به خاطر تر و تمیز بودنشه، به خاطر جدید بودنشه، به خاطر مرتب بودنشه، خیلی دیگه توضیح دادم دیگه. 3094. به روال هر روز صبح نو تهران نو، اولین ترانه امروز تقدیم به شما با صدای حجت اشرف زاده.
هستم، من هنوزم هوای تو هستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
صبحمون رو ورزشی میخوایم شروع بکنیم، بریم سراغ پاس گل.
مصاحبه بلند به درون محبتی جنیم اونجا ضربه سر زده مویت میریجا به توی دروازه.
ماشالله کیانوش، ماشالله کیانوش، وزنه رو خیلی سبک خیلی عالی کشید.
از دوباهن، دوباهنم سه هیچ برده. آفرین بچه های دوباهن. من متوجه نمیشه بچه یه باری بریم دوباهن سه هیچ باخته بازی رو. آخته من ناراحت شدم.
فینال بالا ماست، فینال برای آریانه. میسوزه انشالله سوخته. یعنی زب درزد. گفتم گفتم جونم دیدین سوخ جونم کارتشون سوخ. خیر جیگرمون حال اومد.
تهران الان تیم نیاز داره، باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه.
ایستانه پایانی، برای پایانی 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام تمام تمام. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
پاسه گل.
شهرام خان نوروزی سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار بسیار ارجمندم علیرضا مهرانفر نازنین. عرض سلام مخصوص و ویژه تقدیم دوستان عزیز شنونده رادیو تهران، برنامه صبح نو تهران نو. انشالله که صبح اول هفته خوبی رو قبراق و سرحال همه آغاز کرده باشن و هفته بسیار زیبایی هم پیش روی همه عزیزان من باشه
ان شاء الله. می‌خوایم بریم سراغ فوتبال.
بله خب طبیعی است که اول از فوتبال صحبت کنیم. بازی تدارکاتی و دوستانه شب گذشته تیم ملی فوتبال کشورمون در روسیه در ولگوگراد مقابل چیزی بالغ بر 43,000 تماشاگر مشتاق روس مقابل تیم ملی فوتبال روسیه برگزار شد. به هر حال برای ما که فوتبالمون خیلی نمیتونه علیرضا بازی‌های دوستانه و تدارکاتی آنچنانی رو برای خودش مهیا کنه،
باز با روسیه هم بد نیست.
غنیمت هست. به هر حال بازی با روسیه، حالا روسیه‌ای که البته تحریم چندین سال از حوزه بین‌الملل فوتبال دور هست، مقدار ارتباطات بین‌المللیش محدود شده، اما به هر حال فوتبال روسیه سابقه قابل قبول و قابل احترام داره در فوتبال اروپا و دنیا و همین میتونست سنگ محک مناسبی باشه در بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال کشورمون. خب ما این مسابقه رو 2-1 واگذار کردیم. نتیجه فاجعه آمیزی در بازی تدارکاتی محسوب نمیشه، منتها اون چیزی که ما رو یه مقدار نگران میکنه که حالا اگر بتونیم امشب بعد از ظهر در برنامه تهران ورزشی مفصل راجع به صحبت خواهیم کرد، نوع عملکرد فنی تیم ملی فوتبال کشورمون هست که همچنان مورد پرسشه، مورد سواله. ما نتونستیم آنچنان که باید و شاید امیدوار کنیم علاقمندان تیم ملی فوتبال رو با نحوه بازیمون و در جام جهانی آینده هم علیرضا صرفا با یک اوت دستی شما نمیتونی بری در جام جهانی شرکت کنی. باید تدابیر تاکتیکی داشته باشی، باید برنامه داشته باشی. در مسابقه روز گذشته فشار زیادی هم البته به دفاع ما وارد شد که بسیار در یک بازی تدارکاتی مناسب هست. مشکلات ما خودشو نشون داد و ما بعد از روزها ممنون باشیم که این مشکلات رو عیان کردن تا برای حلش البته فکر کنیم. البته از یه منظرم میتونیم از کادر فنی حمایت کنیم، از این زاویه که بالاخره وقتی نفراتی مثل حسین ابرقویی میان دعوت میشن و به صورت ثابت در ترکیب تیم بازی میکنن، یعنی که کادر فنی ما نگاهی خاصی به لیگ داشته، به لیگ اهمیت داده. یا کسرا طاهری جوان 19 ساله میاد دقایقی بازی میکنه، یا دانیال اسماعیلی فری که یه مصاحبه علیه کادر فنی کرده بود اما مورد غضب قرار نمیگیره، به تیم ملی دعوت میشه و حتی ازش استفاده میشه. اینا در واقع نکات خوبی است از کادر فنی، منتها از نظر مسائل فنی که ما داریم در زمین مسابقه میبینیم نگرانی‌ها سر جای خودش هست. و جالب اینجاست که با تجربه های ما هم دارن بعضن بی تجربه عمل میکنن. ما می‌بینیم علیرضا جهانبخش که کاپیتان اول تیم ملی فوتبال ما هست وسط زمین میاد یک خطایی رو انجام میده که اگر داور مسابقه مهربان نبود نه تنها بعد او رو اخراج میکرد، اگر مسابقه رسمی بود دو سه جلسه محرومیت هم به دنبال داشت. و ما اگه بخوام چنین حرکات عجیب و غریبی رو در جام جهانی تکرار کنیم قطعا حال روز خوشی نخواهیم داشت. باید بپذیریم مهدی طارمی هم به هیچ وجه آماده نیست. مهدی طارمی که از زمانی که از پورتو رفت دیگه نتونست اون مهدی طارمی باشه که میشناختیم و الان هم در اولمپیاکوس داره یه خط در میون بازی میکنه، بیشتر ذخیره نشین هست. ما یک مهدی طارمی آماده و قبراق و سرحال رو برای جام جهانی نیاز داریم که امیدوار هستیم همه اتفاقات بیفته. در حال بازی دوستان و تدارکاتی رو 2-1 واگذار کردیم. بازم تاکید میکنم نتیجه خیلی مهم نیست. اون چیزی که ما رو نگران خواهد کرد این عملکرد فنی تیم ملی فوتبال است.
خب یه مقدار از فوتبال فاصله بگیریم بریم سراغ وزنه برداری.
بله شبای خوبی رو داره وزنه برداری ما در رقابت‌های قهرمانی جهان در فورده نروژ علیرضا تجربه می‌کنه و دیشب هم واقعا جوان شایسته 20 ساله مرودشتی ما فوق‌العاده عمل کرد، جوانی که به عنوان قهرمان جوانان جهان پا به رقابت‌های بزرگسالان گذاشت در دسته 110 کیلوگرم با قول‌های 110 کیلوگرم به واقع جنگید. حالا درسته که قهرمان نشد ولی وقتی که این جوان شایسته ما میاد در دو ضرب رکورد فوق‌العاده 231 کیلوگرم رو مهار میکنه و بالای سر میبره، یا به حال در مجموع هم میتونه در جایگاه دوم دنیا بیسته، این افتخار بسیار بزرگی است هم برای این جوان هم برای وزنه‌برداری کشورمون که به حال اعتماد میکنم به جوانای 19 ساله 20 ساله و اونها هم دارن به نقش خودشون رو به نقش درست ایفا میکنن. به هر حال در حرکت یک ضرب یه مدار کار علیرضا نصیری ما وزنه‌بردار شایسته ما گره خود 184 کیلوگرم رو در نهایت مهار کرد و در جدول مسابقات وارد شد. در دو ضرب عرض کردم در حرکت سوم پایینی 231 کیلوگرم رو از آن خودش کرد که 2 کیلوگرم رکورد جوانان جهان رو ارتقا داد.
231 اصلا همینجوری عددا رو آدم میگه یه جوری میشه.
اونم رقابت در سطح بزرگسالان علیرضا فوق‌العاده عمل کردیم بچه و در مجموع با 415 کیلوگرم نقره دنیا رو گرفت. البته رکورد زنی اصلی رو آقای در واقع اکبر جورایف ازبکستانی انجام داد که 196 کیلوگرم در یک ضرب مهار کرد، 1 کیلوگرم رکورد دنیا رو ارتقا داد. به دو ضرب دنیا هم حمله کرد اما ناموفق بود، میگن سنگ بزرگ علامت نزدن. 8 کیلو بالاتر از رکورد دنیا تقاضا کرد، پشیمون شد اصلا نرفت بزنه و با همون 232 کیلوگرم در دو ضرب به کار خودش خاتمه داد. مجبور هم که 428 کیلوگرم شد و طلای یه ضرب و دو ضرب و مجموع رو در واقع جرایف ازبکستانی.
بعد یه سوال شرم خواد اینا به رکورد جا به جا میکنن همینجور بسیم جایزه چیزی بهشون میدن واسه اون رکورده.
صد در صد
این رکورده رو که میبرن بالاتر
یه اتفاق بازی در واقع جایزه میشه یه رو فدراسیون جهانی براشون تقبل میکنه.
خب خوبه
به حال تو این دور از مسابقات رکورده زیادی جا به جا شد که نشوندنده پیشرفت وزن برداری در دنیا هست. اما داره حالا امروز دسته اضافه 110 کیلوگرم برگزار میشه. اگه یادت باشه روز 10 12 سالی بود که یه قول بیشاخودومی بود به اسم آقای لاشا تالاخادزه که هیچ کس هم حریفش نمیشد، هر سال هم میومد قهرمان میشد، ایشون دیگه نیست بازنشسته شد. حالا عرصه برای نمایندگان ما از جمله علی داوودی انشالله مهیاست که به امید خدا بتونه بعد از 10 سال دوباره اون عنوان قوی ترین مرد دنیا رو به کشورمون برگردونه. بعد از دوره‌ای که حسین رضازاده و بهداد سلیمی موفق عمل کردن حالا چشم و نگاه ما امروز به فورده نروژ هست تا علی داوودی و البته آیت شریفی روی تخته برن و بتونن در دسته به اضافه 110 کیلوگرم اتفاق قشنگی رو رقم بزنن.
تو جمعمون نمیدونم کسی هست که به واترپولو علاقه داشته باشه یا نه، ولی میخوایم بریم سراغ واترپولو.
بله اگه علاقه هم نداشته باشی باید از این بعد علاقمند بشی. چرا؟ آره. به خاطر اینکه واترپولو ما هم شاهکار کرد. واترپولو ما در رقابت‌های قهرمانی آسیا مسابقات ورزش‌های آبی قاره کهن در احمدآباد هند در استان گجرات این کشور فوق‌العاده عمل کرد. بچه‌های ما بعد از اینکه با 3 پیروزی پی‌درپی و قاطعانه در صد گروه خودشون ایستادن در مرحله 1/4 نهایی تایلند رو شکست دادن. اما کار بزرگ دیروز اتفاق افتاد، در مرحله نیمه نهایی مسابقات تیم کشورمون ژاپن رو 19-18 از مقابل برداشت در یک بازی کاملا نفسگیر و پرهیجان که هر لحظهش این امتیازات، این گلایی که رد و بدل میشد جا به جا میکرد تیم برنده رو. در نهایت بچه‌های ما تونستن با نهایت هوشیاری و هوشمندی مسابقه رو با برتری پشت سر بگذارن و به دیدار نهایی مسابقات راه پیدا کنن، دیدار نهایی که امروز ساعت 16:30 دقیقه مقابل چین برگزار میشه. البته ما یه بار همین چین رو در دور مقدماتی 14-9 بردیم، نباید اصلا دست کم بگیریم حریفمون چینی ها رو در فینال، اما به نظر میرسه که واترپولو ما میتونه بعد از 51 سال در صدر قاره کهن بیسته، منوط به این که امسال در واقع بتونه قهرمانی رو تجربه
قهرمان
کنه.
قهرمان اگر بشن بس چه چیز عجیب غریبی، بعد از نیم قرن
دقیقا بعد از 51 سال میتونه برای اولین بار در صدر قاره کهن قرار بگیره، که امیدوار هستیم شاگردان مهدی پنامتاش بتونن به این مهم نائل بشن. نکته خاص در مورد بازی روز گذشته درخشش فوق‌العاده کاپیتان مهدی یزدانخواه بود که از مجموع 19 گل ما 7 گل رو به تنهایی به ثمر رسوند. کاپیتانی رو واقعا الجزا معنا کرد، تیمو واقعا درون آب درون استخر جمع کرد. یه جایی ما حتی 3-4 گل از ژاپن عقب افتادیم.
بعضی یاد بگیرن کف زمین هم نمیتونن تیمو جمع بکنن، دوستمون وسط استخر و آب داستانو جمع کرد.
درود بر شما.
خبر دیگه هم داریم؟
بله، در مورد فوتبال باز من برگردم به فوتبال. رقابت‌های دوستانه و تدارکاتی هم بازارش داغ هست. به هر حال این روزها روزهای فیفاست، یعنی فیفا دی است. من به چند تا بازی دوستانه اشاره کنم که در شرق آسیا ژاپن و پاراگوئه در حالی 2-2 به کار خودشون در ژاپن خاتمه دادن، که ژاپنی‌ها صرفاً با گل دقیقه 90-4 از یک شکست خانگی رهایی پیدا کردن. اما نکته عجیب، برتری یک طرفه 5-0 برزیل در زمین کره‌ای ها بود در